بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب فیه ما فیه، فصل 54، صفحه 221، به تصحیح استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. فرمود: اول که شعر می گفتیم دایه‌ای بود عظیم که موجب گفتن بود، اکنون در آن وقت اثرها داشت، و این ساعت که دایه فاتر شده است و در غروب است هم اثرها دارد. سنت حق تعالی چنین است که چیزها را در وقت شروق تربیت می فرماید و از او اثرهای عظیم و حکمت بسیار پیدا می شود. در حالت غروب نیز همان تربیت قایم است. رب المشرق و المغرب، یعنی یربی الدوائی الشارق و الغارب. این اولین بند از فصل 54. چی میگه؟ راجب خودش داره صحبت میکنه، به سنی ازش گذشته اینجا، و میگه که یه زمان بودش که من شعر زیاد داشتم میگفتم، اون موقع یه انگیزه و یه حس حال خیلی زیادی داشتم و الان که پیر شدم اون حس حاله نیست. طبق همون سنتش هر نکته‌ای که میگه سریع اون نکته رو برمی‌داره، میکنه محور یه موضوعی و اون رو بحث میده. میگه حواستون باشه، فکر نکنید همه چیز توی جوانی یا اون وقتی که انگیزه خیلی بالاست اتفاق میفته. نه، رسم دنیا اینجوری نیست. میگه اون وقتی که جوانی هستش یه اثرهایی داره، و اون وقتی که پیر میشی و شاید اون دایه اون انگیزه سست میشه، اونجا هم یه اثرها داره. میگه خداوند اصلا اینجوری ساخته همه چی رو. مثال قشنگی میزنه، میگه وقتی که شروق، میگه اونجا میگه شرق رو شما در نظر بگیرید، حالت تابیدن خورشید رو در نظر بگیرید، میگه ببینید این حالت تابیدن خورشید همون اول که بالا میاد یه اثرهایی داره، غروبش هم یه اثرهایی داره. بعد اشاره میکنه به خداوند. آیه 28 سوره شعرا میگه که خداوند خداوند مشرق و مغربه. یعنی چی؟ منظورم از این آیه‌ای که آوردم یعنی اینکه خداوند اینجا تاکید میکنم، چون ادامه متن به همین موضوع خداوند، به اثرگذاری خداوند تاکید داره، یعنی خداوندی که در تابیدن انگیزه قرار داده، در غروب هم انگیزه هایی قرار داده. بریم بند بعد. در توصیف همین بنده ها میگه معتزله میگویند که خالق افعال بنده است و هر فعلی که از او صادر میشود، ببخشید اگه سر صدا میاد، این همسایه صدای همسایه‌هاست، و هر فعلی که از او صادر میشود بنده خالق آن فعل است. نشاید که چنین باشد، زیرا که آن فعل که از او صادر می شود یا به واسطه این آلت است که دارد، مثل عقل و روح و قوت و جسم، یا بی واسطه. نشاید که او خالق افعال باشد به واسطه اینها، زیرا که او قادر نیست بر جمعیت اینها، پس او خالق افعال نباشد به واسطه آن آلت، چون آلت محکوم او نیست، و نشاید که بی این آلت خالق فعل باشد، زیرا محال است که بی آن آلت از او فعلی آید. پس علل اطلاق دانستیم که خالق افعال حق است نبنده. خوب گفتم در ادامه بند قبل دیگه. میگه ببینید، یه بار دیگه از اول بخوام تون بگم که به اینجا برسم. میگه من وقتی جوان بودم شعرهایی که میگفتم یه انگیزه خاصی داشتم، ولی فکر نکنید حالا که پیر شدم این انگیزه در من فاتر شده، سست شده، اثر نداره. چرا؟ اینجا هم اثر داره و اشاره میکنه به آیه قرآن که خداوند رب مشرق و مغربه و مشرق و مغرب اثرگذاریشون از خداوند برند. بعد میگه ولی معتزله اعتقاد به این ندارند، میگن که نه، وقتی یه انسان کاری رو انجام میده خود اون فاعل این کاره، خالق اون فعله. میگه نه، اینجوری نیست، فکر نکنید اینجوری، معتزله اشتباه دارن میگن. بعد میاد دلیل میاره، میگه برای چی اینو میگم. میگه کی میتونه بدون وسیله کاری رو انجام بده؟ هر کی هر کاری رو خلق میکنه به قول شما یه وسیله ای دم دستشه دیگه. میاد چند تاشو مثال میزنه، مثلا میگه عقل یه وسیله است که در اختیار ماست، روح، قوت، جسم و غیره، اینها وسایلی هستند که در دست ما هست. ما به وسیله اینها داریم کاری رو انجام میدیم. اگه اینها نباشند ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، بنابراین ما خالقش نیستیم. و اگه اینها باشند و ما به وسیله اینها خالق چیزی باشیم، باز خالقش نیستیم، چون متکی به این وسیله ها هستیم. این وسیله ها از کجاست؟ از خالقه. بنابراین حق خالق افعال، خالق کارهاست در واقع، و ما متوجه نیستیم. خب اینم بند دوم. بریم بند بعد. هر فعلی اما خیر و اما شر، یعنی یا شر یا خیر، که از بنده صادر می شود او آن را به نیتی یا پیشنهادی می کند، اما حکمت آن کار همانقدر نباشد که در تصور او آید. آنقدر معنی و حکمت و فایده که او را در آن کار نمود، فایده آن همانقدر بود که آن فعل از او به وجود آید، اما فواید کلی آن را خدا می داند که از آن چه برها خواهد یافتن. مثلا چنان که نماز میکنی به نیت آن که تو را ثواب باشد در آخرت و نیکنامی و امان باشد در دنیا، اما فایده آن نماز همینقدر نخواهد بودن. صد هزار فایده ها خواهد دادن که آن در وهم تو نمیگذرد. آن فایده ها را خدا داند که بنده را بر آن میدارد. اکنون آدمی در دست قبضه قدرت حق همچون کمان است و حق تعالی او را در کارها مستعمل میکند و فاعل در حقیقت حق است نه کمان. کمان آلت است و واسطه، لیکن بیخبر است و غافل از حق جهت قوام دنیا. زهی عظیم کمانی که آگاه شود که من در دست کیستم. خب ادامه صحبت قبل دوباره یه جور دیگه دلیل داره میاره که افعال در دست خداونده. میگه ببینید کارهای ما، فعلهای ما، چه خیر باشه چه شر باشه، همه چی، همه افعال ما، ما میایم با یه نیتی این کارها رو انجام میدیم دیگه. میخوایم ازش یه سودی بگیریم، دفع شری کنیم یا ضرر ندیم، هر کاری میکنیم برای این کاراست دیگه. ولی اون نیت ما یه قسمتی از اون شاید باشه. بعضی وقتا هم حالا من این رو اضافه میکنم، بعضی وقتا هم برعکس میشه اتفاقا. همه استعداد اون کار نیست. مثال میزنه، میگه مثل نماز. میگه ما نماز میخونیم برای چی؟ مثلا یه ثوابی ببریم ازش، در امان باشیم، آخرت خوبی داشته باشیم و این حرفا. این نیت ماست. ولی میگه این نیت ماست. خداونده که این فعل ما، این نماز خوندن ما رو قرار میده که بخونیم و فایده های بسیاری در این است. فقط اون دو سه تا که ما در نظر داریم نیست. بعد میگه خب این مقدمه رو گفتم، ما در دست قبضه قدرت خداوند هستیم. این کمان رو در نظر بگیرید. کمان رو میگه یکی داره میکشه و این تیر رو پرتاب میکنه، یعنی اون نیت، اون انگیزه و اون کاری که انجام میشه. این کمان که ما باشیم، فکر میکنیم ما داریم این کار رو انجام میدیم، اون تیر رو پرتاب میکنیم، نمیدونیم کسی دیگه ای هست که داره این رو پرتاب میکنه. خیلی کم کمانی، انسانی، اینجوری بگم درسته، پیدا میشه که متوجه بشه قبضه در دست خداوند، در دست حق. میگه اون کسی که این رو متوجه بشه انسان بزرگیه. بریم بند بعد. اینجا راجع به غفلت میخواد بگه. برای چی غفلت رو شروع میکنه؟ آخر بند قبل به این اشاره کرد، گفتش که لیکن بیخبر است و غافل از حق. کیو گفتش؟ اون کمان رو، ما رو که فکر میکنیم خودمون داریم کار رو انجام میدیم، غافل هستیم، نمیدونیم که این کمانی که ما هستیم در دست کسی دیگه است. بعد میاد راجع به غفلت صحبت میکنه، میگه چه گویم دنیایی را که قوام او و ستون او غفلت باشد، و نمیبینی که چون کسی را بیدار میکنند از دنیا نیز بیدار میشود و سرد میشود و او نیز میگدازد و تلف میشود. آدمی از کوچکی که نشو نما گرفته است به واسطه غفلت بوده است، والا هرگز نبالیدی و بزرگ نشدی. پس چون او مأمور و بزرگ به واسطه غفلت شد، باز بر وی حق تعالی رنج ها و مجاهده ها جبرن و اختیارن برگمارد تا آن غفلت ها را از او بشوید و او را پاک گرداند. بعد از آن تواند با آن عالم آشنا گشتن. خب همونجور که گفتم راجع به غفلت گفت و اینکه ما غافلیم. بعد میگه ببینید توی مثنوی هم خیلی قشنگ این رو توضیح داده، خیلی مبسوط توضیح داده. میگه ببینید اصلا اساس دنیا بر غفلته. مردم اگه غافل نبودن دنیا به این صورت نبود، مأمور نبود، ساخته شده اینجوری نمیشد اگه غافل نبودند. میگه اصلا سنت خداونده همه رو در غفلت دنیا برده، و اینایی که غافلند در همین دنیا نشو نما دارن میکنند، بزرگ میشند. بعد میاد میگه خداوند مرحله بعدی رو قرار داده براشون و اون مجاهده است، اون رنجه که یا جبرن یا اختیارن. به این نتیجه میرسیم که این دنیا غفلتی بیش نیست، به این سمت میبره تا از اون غفلت‌ها پاک بشیم. میگه وقتی به این مرحله میرسه، مرحله سوم شروع میشه، اون موقع میتونی آشنا بشی با یه عالم دیگه. بریم بند بعد، آخرین بندم هست دیگه. بله، میگه وجود آدمی مانند مزبله است، تل سرگین، الا این تل سرگین اگر عزیز است جهت آن است که در او خاتم پادشاه است. و وجود آدمی همچون جوال گندم است، پادشاه ندا می کند که آن گندم را کجا می بری که سائمن در اوست. سا یعنی پیمانه، اشاره به داستان حضرت یوسف احتمال زیاد داره دیگه. او از سا غافل است و غرق گندم شده است، اگر از سا واقف شود به گندم کی التفات کند. اکنون هر اندیشه که تو را به عالم الوی می کشد و از عالم سفلا سرد و فاطر می گرداند، عکس و پرتو آن سا است که بیرون می زند. آدمی میل به آن عالم می کند، و چون به عکس میل به عالم سفلا کند، علامتش آن باشد که آن سا در پرده پنهان شده باشد. متاسفانه. خب اینجا هم در ادامه بند قبل راجع به غفلت صحبت کرد دیگه. حالا اینجا میگه ببینید آدم مثل یه سطل زباله است. که این سطل زباله پر از سرگینه. بعد میگه این سرگین عزیز شده. چرا؟ میگه چون داخل این سرگین خاتم پادشاه، یعنی انگشتر پادشاه رو قرار دادند. اون وجود اصلی ما رو داره میگه، اون قلب و اون نور نازنینی که درون ماست، اومدیم و داریم سیاهش میکنیم. این سیاهی همش اون سرگینه، اون سطل زباله است، ولی اون نوری که درون ما قرار داده شده اون خاتم پادشاه است، اون انگشتری پادشاه است. بعد داستان حضرت یوسف برادرش رو میگه. خاطرتون هستش که بنیامین رو میخواست نگه داره حضرت یوسف. آخرین جلسه که اینها اومدن گندم بگیرند و برگردند، گفتش که این پیمانه یه چیزی، یه ظرفی که ارزشمند بودش، اون رو بذارید داخل بار اینها. و وقتی گذاشتند و اینها حرکت کردند، متوجه هم نشدن برادر حرکت کردند، مامورا رو فرستاد، اینها رو گشتند، گفتن دزدی شده از کاخ یا فلان چیز گم شده. گشتن پیدا کردند و برادرش رو، برادر تنیش رو به همین بهونه نگرش داشت. حالا این داستان رو اینجا اومده بهونه کرده مولانا، میگه که ببینید وجود ما هم مثل همون گندم هاست، خوشحالیم به این گندم ها، ولی غافلیم از اون ساعه، از اون پیمانه، از اون پیمانه ارزشمند، اون ظرف ارزشمند که درون ماست. اگه متوجه اون ظرف بشیم، ارزشش انقدر زیاده که خیلی از این گندم ها نمیتونه برابری کنه با ارزش این پیمانه. بنابراین غافلیم. اینجا داره به همون غفلت اشاره میکنه. بنابراین غافلیم متاسفانه. حالا هر اندیشه‌ای که به تو رو میکنه، چه از عالم بالا باشه چه از عالم پایین باشه، هر اندیشه، این خیلی جالبه، هر اندیشه‌ای که به طرف ما میاد، میگه اینها عکس و پرتو انعکاس اون ساعه، اون پیمان است، اون نوری که درون ما قرار داده، اون عکس اونه. که یه اندیشه یهو میاد، میبینید گاهی فراق بالی میاد، یه آسایشی، یه حس خیلی قشنگی میاد که ماندگارم متاسفانه نیست. اصلا من گاهی با دوستان صحبت میکردم، راجب حافظ داشتم صحبت میکردم، یه سری مطالب راجبش نوشتم، شاید فرصت شد اون رو هم پادکست کردم، که آیا منظور از مثلا می چیه، منظور از ساقی، رقیب، نمیدونم اینا چیه. یه اشاره‌ای هم به این کردم که نه فقط حافظ، خیلی از شعرا همیشه مینالند از فراق، و گاهگاهی که خیلی سرحالند انگار به اون چیز رسیدند. اون چیز، همین چیزی که ما نمیبینیم که ما رو مست میکنه، ما رو سرحال میکنه، شاد میکنه، میگه این اندیشه ها، این حس های خوب پرتوی از اون پیمان است. بعد آخر میاد میگه که اگه این پرتوها، اون حس های خوب در وجود شما، اون حس های خوبی که یه بهجت معنوی به آدم میده ها، میگه اگه اون حسای خوب رو ندارید، بدونید که خیلی روی این پیمانه، روی اون انگشتر پادشاه کثافت گرفته، خیلی کثیفش کردیم و نمیذاره اون انعکاسش به ما برسه. و این پایان این فصل بود، یعنی اون جلسه ای که مولانا با مردم داشت. امیدوارم استفاده کرده باشید و خود منم بتونم تو زندگیم استفاده کنم. همینجا همه شما و تمام اعتقادها، این اعتقاداتی که معمولا میگم، همین ساعت ها، همون خاتم پادشاهه که در وجودمونه. خداوند انشاءالله اونها رو برامون حفظ کنه.